بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیکم بصدق الاخلاص و حسن الیقین، بر شما باد به اخلاص داشتن و همچنین یقین داشتن، به صدق اخلاص و حسن یقین، یقین به خداوند متعال و زندگی پس از مرگ. به دست آوردن یقین خب یک مراحلی دارد و همچنین به دست آوردن اخلاص مراحلی دارد، هر کدام برای خودش مقدماتی دارد که با فراهم کردن اون مقدمات انسان میتواند به مقام اخلاص و یقین برسد. یکی این که بعد نظری خود را انسان تقویت کند، دوم بعد عملی خودش را انسان تقویت کند، که هر دوتا به مرور زمان آهسته آهسته انسان را به جاهای می رساند. چرا امام علی می فرماد علیکم به صدق الاخلاص و حسن الیقین؟ چرا؟ خود امام علیه الصلاه و السلام علتش رو بیان میکند، میفرماد فانهما افضل عبادت المقربین، هم صدق اخلاص و هم یقین هر دوتا بهترین عبادت مقربین به درگاه ذات اقدس الهی است. تلاش کنیم که در این زمینه خودمان را به جایی برسانیم. خب در مورد فقه، بحث ما در مسئله 53 از مسائل ارباح مکاسب بود. در جلسه گذشته، البته دیروز، من به علت شدت درد دندان نتونستم متاسفانه درس رو ادامه بدم، عذرخواهی میکنم. خب در جلسه گذشته که روز شنبه بود، ما اصل مسئله 53 عروه را مطرح کردیم و شرح مختصری هم در مورد این مسئله دادیم. امروز بحث رو ادامه میدیم که مسئله 53 را ما در دو مرحله مطرح میکنیم. تقاضا دارم از عزیزان کاملا دقت کنید، بحثی رو که مطرح میکنیم بسیار بحث سنگینی است و روش اجتهادانه هست، لذا هم روی مطالبی که عرض میکنیم دقت کنید و یادداشت برداری کنید و همچنین بعدن روی مطالبی که عرض میکنیم کار بکنید تا آهسته آهسته به مرور زمان قدرت استنباط علمی و اجتهادی شما بالا برود. خب ما مسئله سوم از مسائل ارباح مکاسب را در دو مرحله طی می‌کنیم. مرحله اول در مورد اموالی است که یا خمس تعلق نمی‌گیرد مثل ارث، و یا اگر خمس تعلق میگیرد خمس اون پرداخت شده است. چنین اموالی زیادی عینی پیدا می کنند. چه زیادی عینی متصله؟ مثل اینکه گوسفندی بوده چاق شده است، یا درختی بوده از بزرگ شده است. چه زیادی منفصله؟ مثل اینکه گوسفندی بود از بچه‌ای تولید کرده است و یا درختی بود از ثمره داده است. ثمره داده است. عرض کنم خدمت شما در اینجا این مرحله اول است. آیا خمس به این زیادی عینی متصل یا منفصله تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ مرحله دوم بحث، زیادی قیمتی به چنین اموالی است. یعنی مالی داریم خمس به او تعلق نمیگیرد، مثل ارث، و یا اگر خمس به او تعلق گرفته است، خمس او پرداخت شده است. حالا چنین اموالی زیادی قیمت برش مترتب شده است. یک سال پیش قیمتش 1000 تومان بود، الان شده از 5000 تومان. زیادی عینی پیدا نکرده است، زیادی قیمتی سوقیه پیدا کرده است. آیا به این زیادی قیمتی سوقیه خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ پس بحث مسئله 53 را در دو مرحله مطرح میکنیم. اما مرحله اول، مرحله اول این هست که مالی داریم خمس به او تعلق نمیگیرد، مثل ارث، یا خمس اگر به او تعلق گرفته است، خمس او داده شده است. حالا چنین مالی زیادی عینی پیدا کرده است. چه زیادی عینی متصله، چه زیادی عینی منفصله؟ آیا به این زیادی خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ نظر مرحوم صاحب عرو رضوان الله تعالی علیه این است که خمس به چنین مالی تعلق میگیرد. فتوا صاحب عرو فتوا به وجوب تعلق خمس به این زیادی عینیه هست و سخنش فتواش هم مطلق است. فتوای صاحب عروه مطلق است، چه قصد اکتساب داشته باشد چه قصد اکتساب نداشته باشد. خب پس تا اینجا ما فتوای مرحوم صاحب عروه را گفتیم که بر این زیادی عینی خمس تعلق میگیرد وجوباً، مطلقا، چه قصد اکتساب داشته باشد چه قصد اکتساب نداشته باشد. حالا ببینیم ریشه این فتوای صاحب عروه کجاست. ریشه این فتوای صاحب عروه در کلمات اعلامی مانند علامه در منتها، در تحریر، و همچنین شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک و حدائق و جواهر هست و در کلام شیخ انصاری. حالا مرحوم علامه در منتها و در تحریر مطلبی گفتن در این زیادی عینی که مرحوم صاحب حدائق هم اون رو پذیرفتند. علامه این چنین فرموده است: لو زرع غرسن فزادت قیمته لزیادت نمائه وجب علیه الخمس فزیاده. اگر درختی بکارد که قیمتش بالا برود به خاطر زیادی نماش. زیادی قیمت دو صورته، زیادی قیمت به خاطر نماست، زیادی قیمت به خاطر سوق و بازاره. علامه زیادی قیمت رو به خاطر نما گفته است، نه زیادی سوقیه که اون مرحله دوم هست. علامه فرموده است که اگر کسی درختی بکارد که قیمتش زیاد بشود به خاطر به وجود آمدن نما او، درخت رشد کرده، نما متصله، میوه داده، نما منفصله، خب قیمتش بالا می رود. علامه فرموده است که وجب علیه الخمس فی زیاده، واجب است بر این مکلف خمس در این زیادی عینیه، چه متصله چه منفصله. این مطلب رو که در منتها فرموده است، در تحریر هم فرموده است، مرحوم محدث بحرانی در حدائق هم اون را پذیرفته. مرحوم محدث بحرانی اون را هم در حدائق پذیرفته. خب اینجا فتوای صاحب عروه در کلام علامه هست. خب پس بنابراین بله، خود شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه هم همین مطلب رو فرموده است. شهید ثانی فرموده است که لو زاد مالا خمسفیه زیادتن متصله او منفصله وجب الخمس فی الزائده، اگر چنانچه زیاد بشود مالی که درش خمس نیست، اما از این که اصلا خمس بود تعلق نمیگیرد مثل ارث علی قول المشهور، یا نه خمس بهش تعلق گرفته خمسش داده شده، بالاخره مالی که خمسش داده شده دیگه درش خمس نیست. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است لو زاد مالا خمس فیه زیادتن متصله او منفصله وجب الخمس فی الزائده، اگر مالی که خمس درش نیست زیادی به وجود بیاد، زیادی عینی، چه متصله چه منفصله، واجب است خمس در اون زیادی. خب پس ملاحظه می فرمایید که ریشه کلام صاحب عروه در کلام شهید ثانی، در کلام علامه در منتهی در تحریر و همچنین در کلام صاحب حدائق هست. مرحوم صاحب جواهر ایزن عرض کنم خدمت شما همچنین مطلبی رو فرموده است، منتها آنچه که مهم است که باید مطرح بکنیم اینه که خود صاحب عروه به صورت مطلق فرمودن که در زیادی عینی خمس وجود دارد، چه اون زیادی به قصد اکتساب باشد یا اون زیادی به قصد اکتساب نباشد، اینو به صورت مطلق فرموده است در اینجا. در حالتی که مرحوم صاحب عروه قبلن قول مشهور را پذیرفتند، قول مشهور این است که در صورتی خمس به مالی تعلق میگیرد که در آن قصد اکتساب و تجارت باشد، پس اگر در مالی زیادی به وجود آمد بدون اینکه قصد اکتسابی باشد درش خمس وجود ندارد. خب این کلام صاحب عروه در اینجا با اون چرا که قبلا انتخاب کرده بود تنافی وجود دارد. یعنی اینجا فرموده است در زیادی متصلتن کانت او منفصله، خمس تعلق میگیرد. مطلقا چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب و تجارت نباشد، در حالتی قبلا فرمودند در صورتی در اون زیادی خمس تعلق میگیرد، یعنی در اون ربح در صورتی خمس تعلق میگیرد که قصد ربح و قصد اکتساب و تجارت وجود داشته باشد. خب حالا بله، اونجایی که قول مشهور رو پذیرفته بود که در صورتی خمس تعلق میگیرد که قصد اکتساب باشد، در همونجا بعدن یک احتیاطی کردن. در همونجا بعدن یک احتیاطی کردن. احتیاط این بود که در مواردی که قصد اکتساب و تجارت نباشد احتیاطاً باید خمسش پرداخت بشود. حالا چرا در اونجا که ابتدا فرمودند خمس شرطش قصد اکتساب است، بعد در همونجا فرمودن احتیاط باید کرد ولو قصد اکتساب نباشد باید خمسشو پرداخت کنن، ریشه این احتیاط برمیگردد به روایاتی که فائده رو مطرح کردن. گفتن مطلقا اگر فائده به دست انسان رسید خمس تعلق میگیرد، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. این احتیاطش به خاطر وجود اون روایات هست. خب پس بنابراین مرحوم صاحب عروه در اینجا به طور صریح فرمودن خمس به زیادی عینی تعلق میگیرد چه قصد اکتساب باشد چه نباشد، در حالتی که قبلا فرمودن نه خمس تعلق میگیرد اگر قصد اکتساب باشد فتوا دادن، گرچه بعدن احتیاط کردند که ولو قصد اکتساب هم نباشد خمس اون تعلق میگیرد. خب باز مرحوم صاحب عروه در مسئله 55 خمس ارباح مکاسب فرمودن که اذا امر بستانا و غرس فیه اشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و نخیل. هنگامی که آباد کند یک باغی را و بکارد در او درختانی را یا نخلهای خرمایی را، برای چی میکارد؟ به خاطر انتفاع به ثمره و خرمایش. واجب نیست خمس در زیادی عینی اون اشجار، واجب نیست چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. بله در ادامه می‌فرماید و اما ان کان من قصدهی الاکتساب به اصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادت قیمتهی و فی نمو و اشجارهی و نخیله. ولی اگر در ادامه می فرم اگر قصدش از این کاشتن درختان و نخله ها قصد اکتساب و تجارت باشد، قصد اکتساب و تجارت داشته باشد، در اینجا ظاهر این است که وجوب و خمس در آن زیادی قیمت و نما وجود دارد. پس ملاحظه بفرمایید که در مسئله 55 به طور صریح می‌فرمایند به اون زیادی زمانی خمس تعلق می‌گیرد که قصد اکتساب وجود داشته باشد. خب در ما نحن فی که مسئله 53 باشد، مطلقا فرمودن که در اون زیادی عینی خمس تعلق می‌گیرد، مطلقا، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. این با کلام قبلنش منافات دارد، بعد در باز منافات دارد با مسئله 55ش در همین بحث خمس ارباح مکاسب. در مسئله 55 خمس ارباح مکاسب مرحوم صاحب عرفه فرمودن که اگر قصد اکتساب داشت به اون زیادی عینی خمس تعلق میگیرد و الا خمس تعلق نمیگیرد، و این دوتا با هم دیگه منافات دارن. بنابراین خلاصه تهافت و تناقضی که در کلمات صاحب عرفه وجود دارد این است که بین فتوای صاحب عرفه در مسئله 53 که الان ما در مسئله 53 هستیم، بین فتوای صاحب عرفه در مسئله 53 که به صورت مطلقا فرمودند در زیادی عینی خمس هست، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. این کلام ایشون با دو جای صاحب کلام خودش تهافت دارد. یکی قبلن فرموده بود اگر قصد اکتساب باشد خمس تعلق میگیرد، بعدنش فرمود که احتیاط اینه که اگر قصد اکتساب نباشد بازم خمس تعلق میگیرد. یکی هم در مسئله 55 که در مسئله 55 به طور صریح فرمودند اگر قصد اکتساب نبود خمس به زیادی عینی متصله یا منفصله تعلق نمیگیرد، ولی اگر چنانچه نه خمس قصد اکتساب بود خمس به اون تعلق میگیرد، خمس به اون تعلق میگیرد. پس این مطالبی که صاحب عرفه فرمودند تهافت خیلی واضح بین مسئله 53 که الان درش هستیم با مطالب قبلی با مسئله 55 کاملا تنافی وجود داره. اما با خب تا اینجا علاوه بر این که بیان کردیم ریشه کلام صاحب عرفه را که در کلمات اعلامی مثل علامه، شهید ثانی، صاحب حدائق است، تهافت از کلامات صاحب عرفه را هم بیان کردیم. در اینجا کلمات دو نفر از اعلام را میبایستی حتما مطرح بکنیم، کلمات دو نفر از اعلام را، یکی مرحوم صاحب جواهر را باید ذکر بکنیم، دیگری کلمات مرحوم شیخ انصاری را باید ذکر بکنیم. ببینیم در مورد اون زیادی، در مورد اون زیادی عینی چه متصله چه منفصله، اینها قائل به خمس هستند یا قائل به خمس نیستند. اگر قائل به خمس بودند باز کلام صاحب عروه در ریشه دارد در کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری. اگر قائل نبودند به چه دلیلی قائل نیستند که میمونه برای جلسه فردا. پس کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری را فردا انشاءالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.